بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مطالبی را که عرض کردم بعضی از آیون ظاهراً تعجب کردن که اینکه بنده مؤکداً عرض کردم که تفسیر قرآن بایستی به توسط معصوم باشد، این یک نکته. نکته دوم این که تفاسیر غیر اهل بیت و غیر شیعی که متخذ از کلمات اهل بیت علیهم السلام هست هرگز برای ما اعتبار و حجیت ندارد. مفسرین آقایون از صدر اسلام تا امروز، خب اینها همه احوالاتشون موجود هست، ما اینها رو میشناسیم و بر اساس کتابهای خود اونها بحث میکنیم. شما فکر میکنید عبدالله ابن عمر چه جور آدمیه؟ ابو موسی اشعری چگونه انسانیست؟ و عبدالله ابن عمرو ابن العاص که از مفسرین است، از صحابه اونها، مثلا چه شأنی دارد؟ ابو هریره چه محلی از اعراب داره؟ خب اینا یه چیزاییست که در دست ماست امروز و تا امروز معاصرین رو هم میشناسیم. بنابراین نباید یه وقتی اعتقاد پیدا بکنیم به تفاسیر اونها که منقطعاً از اهل بیت و جدا از اهل بیت علیهم السلام تفسیر میکنن قرآن را و منهای اهل بیت نظر میکنن به قرآن. بله، تفاسیر شیعی که متخذ اهل از اهل بیت نباشد معتبر نیست و تفاسیر شیعی معتبر از اهل متخذ از اهل بیت علیهم السلام معتبر است. تفاسیر غیر شیعی اعتباری ندارد، غیر شیعیانی که نظر به اهل بیت ندارند. عرض کردم بزرگان مفسرین اینها را ما میشناسیم، احوالاتشون در کتاب ها موجود هست، اونایی هم که معاصرن که میدونیم. اجمالا یه وقت کسی اعتقاد پیدا نکند به تفاسیر اونها و این یک واقعیتی است و از روی تعصب عرض نمی کنم که کسی فکر کنه که این تعصب است، و الا یکی از مفسرین بزرگ اینها ابو موسی اشعری است. به نظر شما ابو موسی اشعری چجور آدمیه؟ خب اینا مدارک هست دیگه، احوالاتش در دستمونه. تا برسه به ابو جعفر طبری، محمد ابن جریر. محمد ابن جریر طبری هم تفسیر داره و هم تاریخ داره، چجور آدمیه؟ تا برسه به فخر رازی و بعد از فخر رازی. علی حالین امام علیه السلام می‌فرمایند که کما این که اشاره هم کردم در عرایض قبلی، می‌فرمایند در یک روایتی در ذیل آیه مبارکه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، می‌فرمایند در یک روایتی فإن قالوا من الراسخون فی العلم فقل من لا یختلف فی علمه، خیلی نکته است که الراسخون فی العلم یعنی چه؟ میگیم فلانی من الراسخین فی العلم، زید از راسخین فی العلم است. خود رسوخ یعنی چه؟ چرا با فی تعبیه شده؟ الراسخون فی العلم، از امام علیه السلام که سوال شده حضرت فرمودن من لا یختلف فی علمه، راسخ در علم اون کسی است که امروز، فردا، دیروز آیه ای را که تفسیر بکند، معنای آیه را که بیان کند، علمی را که نسبت به آیه مبارکه دارد مختلف نیست. فَإِنْ قَالُوا مَنْ ذَاكَ، او کیه؟ الراسخون بالعلم. فَقُلْ کان رسول الله صلی الله علیه و آله صاحب ذاک، پیغمبر اکرم صاحب این مقام بوده. اگر گفت کسی که و ما یکفیهم القرآن، آیا قرآن کفایت نمی کنه بدون تفسیر، نمیتونیم قرآن را بفهمیم؟ قال بلا، امام علیه السلام، لو وجدوا له مفسرا، اگر برای قرآن مفسری باشد بله قرآن نمیشه فهمید، اما به کمک تفسیر. و هو علی بن ابی طالب. ما به اثبات رسوندیم از نظر تاریخی و از کتب خود آیون که اساساً علم قرآن، تفسیر قرآن از امیرالمؤمنینه، چون عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود، ابی بن کعب، اینا طبقه صحابه هستن که علماء القرآنن، اینا بزرگان مفسرین قرآنن که در طبقه صحابه. شما نگاه بکنید به کتاب الادخان جلال الدین سیوطی، جلال الدین سیوطی در کتاب الادخان فی علوم القرآن بابی را برای مفسرین گذاشته و احوالات مفسرین را و اینکه مفسرین در طبقات مختلف کیا هستن، از صحابه شروع میکنه، صحابه را که شروع میکنه اینا هستن، خب اینا همشون شاگردان امیرالمؤمنین هستن. پس اگر از امیرالمؤمنین چیزی نقل کردن به سند معتبر به دست ما رسید، اما اگر اینکه خودشون و نه از امیرالمؤمنین چیزی نقل بکنن، به چه وجه ما اعتبار داشته باشه نزدمون این تفسیر؟ علی حال این صریح امام، کلام امام علیه السلام. روایت دیگری که من اینجا یادداشت کردم، این روایت را به طور کامل در جلد 18 وسائل شیعه 20 جلدی صفحه 131 میتونید ببینید. روایت دیگر، ما من القرآن آیتون، نیست در قرآن مجید آیه ای الا ولها ظهر و بطن، ظهروه و بطنه تأویله، و منه ما قد مضى و منه ما لم یکن، یجری کما تجری الشمس و القمر، کل ما جاء تأویل شیء یکون علی الاموات كما يكون على الأحياء، قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نحن نعلمه. این باز در جلد 18 صفحه 145. از رسول الله این روایت نقل شده، باز در همین ابواب وسائل شیعه است، انه ليس شيء ابعد، نیست در عالم چیزی دورتر، من قلوب الرجال من تفسیر القرآن، من قلوب الرجال هست، من عقول الرجال هم هست. باز روایت دیگر که مقام عبدالله ابن عباس معلوم میشه از این روایت که علمش در قرآن تا چه حده، از امام باقر علیه السلام آمده: اتا ابی رجل فقال ان عبدالله ابن عباس یزعم انه یعلم کل آیت نزلت فی القرآن و فی ای یوم انزلت و فی ما انزلت و این کلام و هو صریح فی انکار دعوی ابن عباس، جلد 18 صفحه 142. باز در روایتی دخل قتاده، قتاده از بزرگان مفسرین آقایونه بعد از طبقه صحابه، اینا جمعی هستن، قتاده هست و ضحاک هست و مقاتل و عکرمه و سعید ابن جبیر و اینا جمعی هستن. قتاده دخل علی ابی جعفر امام باقر علیه السلام، فقال ابو جعفر بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم تو قرآن تفسیر میکنی. وی حکیا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به. این باز در صفحه 136 از جلد 18. در یک روایت دیگری از امام باقر علیه السلام: قلت له قول الله تعالی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم انتم هم، آیا شما هستید؟ قال من عسى ان یکونوا غیرنا، کی میتونه غیر از ما باشه؟ مراد از این آیه مبارکه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کیست غیر از ما؟ کی میتونه غیر از ما باشه؟ در صفحه 146 از جلد 18. اون وقت دیدم یک آقایی را عرض کنم که گذاشته بودن صداش را و عکسش را صحبت میکرد، گفت به این که ما هم از راسخین فی العلم هستیم، اب تو خیلی سریع، ما هم از راسخین فی العلم هستیم. بله ائمه مصداق کامل راسخین فی العلم هستن، ولی ما هم از راسخین فی العلم هستیم. این آقا از این روایات انگار غافل بوده و اساسا معنای رسوخ فی العلم را آقا غفلت کرده، که اصلا رسوخ فی العلم قابل تشکیک نیست که امام علیه السلام در مرتبه بالاتر باشن و ما در مرتبه پایینتر، اصلا قابل تشکیک نیست. رسوخ فی العلم امرش دائره بین وجود و عدم، یا انسان راسخ فی العلم هست یا نیست. نه این است که رسوخ فی العلم قابل مراتب باشه، دارای تشکیک باشه که او در مرتبه بالاتر من در مرتبه پایینتر، از رسوخ فی العلم این نیست اصلا. این ادعاها در اثر این است که انسان حد و حدود خودش را نمیدونه، غفلت میکنه میزان خودش را و حد و حدود خودش را. وقتی از چه ادعاهایی ما هم از راسخین فی علم هستیم، به حالی که حضرت فرمودن راسخون فی العلم کسانی هستند که علمشون مختلف نمیشه. بعد با این آقا صحبت کردم راجع به یک موضوعی، که برای این تذکر شما خیلی خوب بود، من از شما خواهش میکنم بعد از این هرچی به ذهنتون بیاد به نظرتون برسه این تذکرات را من استفاده میکنم از تذکرات شما، من انشاءالله اصلاح خواهم کرد، تجدید نظر خواهم. این میشه راسخ فی العلم. تلخص مما ذکرنا این که تفسیر قرآن امر خطیری است، فهم قرآن امر خطیری است، و البته قرآن مجید به لسان عربی مبین وارد شده، اهل لسان قرآن را میفهمند، اما رسیدن به معنای قرآن و خصوصیات قرآن و اینکه در قرآن مجید آیات مختلف وجود داره، ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، مجمل داره، مبین داره، متشابه داره، محکم داره و الی آخره. خب کسی که احاطه داشته باشه کیه؟ احاطه باید داشته باشه و از اون طرف عصمت هم باید داشته باشه تا اشتباه نکنه در گفتارش. حالا یک کسی برفرض ادعا بکنه که علم داره، احاطه داره، اما اگر یادش بره، اشتباه بکنه، غفلت بکنه، درست معنا نکنه، دو جهت در تفسیر لازمه و لذا این دو جهت در غیر معصوم، غیر از ائمه علیهم السلام و اهل بیت جامع نشده. لذا بایستی اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما این تمسکتم به ما لن تغلو. قرآن تو وقتی هست اهل بیت هستن و از اهل بیت قرآن را باید اخذ کرد. تا اینجا این مباحثی بود که میخواستم مقدمتا عرض کنم چون بی ربط نبود به مباحثمون. موضوع بحث ما عبارت شد از چی؟ از این که آیا در قرآن مجید تحریف واقع شده یا واقع نشده، که گفتم این بحث بسیار بحث حساسی است و آثاری داره هم در فقه، هم در کلام، هم در عرض کنم به خدمتتون که اصول، و هم در اعتقادات، و بلو خصوص چون مدت هاست که و تا امروز اونهایی که با اهل بیت و شیعیان اهل بیت دشمنی دارن قول به تحریف قرآن را به شیعیان نسبت میدهند، لذا از این جهت شده یک بحث حساس، بلکه به تعبیر امروز جنجالی مثلا شده باشه. لذا لازم بود که این بحث را مطرح بکنیم، هرچند در حوزه علمیه مطرح نشده است. لعل آیونی که شأنیت برای این جهت دارن خودداری میکنن از مطرح کردنش، جهتش این باشه که حساس است این بحث. خب بعضی ها این که خودشون رو وارد بکنن و درگیر کنن در یه مسائلی که حساسیت داره به تأکید بنده حال حوصله‌اش ندارن، ولیکن به حول قوه الهی وارد این بحث خواهیم شد و عرایزی را عرض خواهیم کرد، امیدوارم انشاءالله مفید واقع بشه. تحریر بحث عبارت از اینه که تحریف اونطوری که بعضی از بزرگان که رحمت الله علیه که بعضی از اساتید ما از تلامذه اون بزرگ هستند، ایشون در کتاب البیان فی تفسیر القرآن در بحث تحریف قرآن مطلبی را که دارن آوردم کتاب را که از رو بخونم، چون این تحقیق از ایشونه و بایستی حقوق حفظ بشود و ذکر عرض کنم که خیری هم از اون بزرگ شده باشه و قدردانی از زحماتشون، این است که عین عبارات را میخونم که تحریف در کتاب و سنت و در کلمات علما به شش معنا آمده. پس باید مشخص بشه که بحث تحریف قرآنی که محل ابتلاء ماست که میخواییم وارد بشیم، کدوم قسم از اقسام و کدوم معنا از این معانی سته است. بعضی از این معانی قطعا واقع شده، یعنی تحریف قرآن به بعضی از این معانی قطعا واقع شده، بعضی از این معانی قطعا واقع نشده است. این بحث مورد اختلاف یکی از معانی تحریف است، اما معنای اول عبارت از تحریف معنویه. آیات قرآن مجید را مفسرینی تحریف کردن از نظر معنا نه از نظر لفظ، جوری تفسیر کردن که خلاف واقع هست یا جوری ترجمه کردن که خلاف واقع هست. این یک نحوه تحریفه. در قرآن مجید آمده است من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه، این همون تفسیری است که یعنی تفسیر عرض کردم که به غیر واقع معنا کردن کلمه یا آیه از قرآن مجید برخلاف اون چه که هست. این تحریف قطعا واقع شده نسبت به قرآن مجید، لذا عرض میکنیم که به تفاسیری که چاپ شده در دست هست به این تفاسیر به طور عرض کردم که اعتبار و ارزش نگاه نشود مگر اینکه انسان تحقیق بکنه مطمئن بشه، و الا به هر تفسیری نمیشه عرض کرد چون تفسیر برای زیاد شده و تحریف معنوی آیات قرآن مجید فراوان، و این به تعبیر ایشون لا خلاف بین المسلمین فی وقوع مثل هذا التحریف فی کتاب الله، لا خلاف بین المسلمین که چنین تحریفی شده. آیه را تغییر و تبدیلی نکردن، اما معنا را تغییر و تبدیل در معنا برخلاف واقع، خب بله این واقع شده. این یک معنا که واقع شده است بلا خلاف، پس این خارج از بحث ماست. معنای دوم النقص او الزیادت فی الحروف او فی الحرکات مع حفظ القرآن و عدم ضیاعه و این لم یکن متمیزن فی الخارج عن غیره. خب بعد نگاه کنید دیگه البیان را، میخواید آهسته تر بگم چون بعضی از آقایون میگن تند میخونی عبارات را و مطالب را و سریع حرف میزنی، ما نمیرسیم یادداشت کنیم. النقص او الزیادت فی الحروف او فی الحرکات مع حفظ القرآن و عدم ضیاعه و این لم یکن متمیزن فی الخارج عن غیره. این نحو تحریف هم واقع شده است و تعریف به هذا المعنا واقع فی القرآن قطعا، که با اختلاف حرکات الفاظ خب معنا فرق میکنه، لذا این بحث مربوط میشه به بحث اختلاف قرائات، که اگر این قرائات متواتر باشند یا نباشند عرض کنم به خدمتتون که این چنین اثری ظاهر میشه و چنین نتیجه ای خواهد داشت، چون یکی از مباحث علوم القرآن مبحث قرائات هست که 7 قرائت به عنوان قرائات مشهوره داریم، 3 قرائت دیگر هست به عنوان قرائات غیر مشهوره و مجموعاً 10 قرائت هست. اون وقت بحث شده بین بزرگان هم از شیعی و سنی که آیا این قرائات به تواتر رسیده یا به تواتر نرسیده، و این خیلی ثمره داره، خیلی ثمره داره. خب شما در آیه مبارکه‌ای که در اصول هم به مناسبت مطرح شده که حتی یطهرن او یطهرن، 2 جور قرائت شده، لفظ همون لفظه، ترکیب کلمه همونه، حرکات و سکناتش فرق میکنه، خب معنا چقدر فرق کرد؟ این برمیگرده به مسئله قرائات و ثمره داره هم در فقه هم بحث اصولی هم که ملاحظه کردید که این اگه یادتون هست بگه در عرض کنم که رسائل همین آیه را مطرح کردن و در اطرافش بحث کردن. خب این قسم از تحریف هم فی القرآن واقع شده است قطعا، پس این هم خارج از بحث. قسم سوم النقص او الزیادت به کلمت او کلمتین مع التحفظ على نفس القرآن المنزل. تحریف به نقص یا به زیادت به کلمتین او کلمتین مع التحفظ على نفس القرآن المنزل والتحریف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام وفي زمان الصحابة قطعا ويدلنا على ذلك إجماع المسلمين على أن عثمان أحرق جملة من المصاحف تاخر عبارة. خب شکی نیست این دیگه یکی از حوادث صدر الاسلام است که هیچ خلافی درش نیست، بلکه روایت لازم نداره، به سر حد درایت رسیده که عثمان قرآن‌های اشخاص را که قرآن داشتند گرفت و از بین برد، اعدام کرد، حالا یا سوزوند یا هر چه کرد، که خود سوزوندن قرآن آیا جایزه یا جایز نیست و این مباحث کلامی پیش میاد و امثال ذلك، اونا دیگه خارج از بحثه. خب اگر اون قرآن ها با این قرآن موجود اختلافی نداشت، خب هرگز این کار رو نمی کرد. اختلاف در الفاظ قرآن زیادتن و نقیصتن وجود داشته، لذا اون قرآن ها را از بین بردند. و این داستان مفصلی است که عبدالله بن مسعود قرآنش را نمیداد، کتکش را زدن، بعضی از دنده هاش را شکستن، عبدالله بن مسعود از عثمان قهر کرد و در حال قهر از دار دنیا رفت. نوشتن که در مرضش که دیگه میخواست بمیره، عثمان رفت به عیادتش، عرض کنم که از او خواست استحلال به طلبه و او را نبخشید. و همچنین عبی بن کعب به زور قرآنش را گرفتن، امیرالمؤمنین قرآنی را که داشتن آوردن، همینقدر کاری که کردن این بود که قرآن حضرت را قبول نکردند و دیگه اینطور نشد که قرآن حضرت را بگیرن. و این مباحث تا حد لازم در اثناء بحث هامون ذکر خواهد شد انشاءالله، و مفیدم هست دانستن این قضایا. خب این قسم هم واقع شده و عرض کنم که خارج از بحث ما خواهد بود. تحریف به معنای چهارم، التحریف به زیادت و نقیصت فی الآیت و سوره مع التحفظ على القرآن المنزل و التسالم على قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها. این معنای چهارم حالا بیان میکنم. و التحریف بهذا المعنى ايضا وقع في القرآن قطعا. اختلاف بین این که آیا هر سوره ای که ابتدا شده به بسم الله الرحمن الرحیم، آیا این بسمله جزء اون سوره هست یا جزء اون سوره نیست، این اختلاف تا امروز موجوده. خب اگر جزء سوره نباشه، در قرآن مجید چند تا بسم الله الرحمن الرحیم اضافه وجود داره؟ بنابر قول قائلین به این که جزء قرآن نیست بسم الله الرحمن الرحیم. و اگر این که جزء قرآن باشد، پس اینهایی که نماز را شروع میکنن سوره حمد را و بسم الله الرحمن الرحیم را نمیگن، آیا اینا سوره حمد میخونن واقعا؟ این نماز است واقعا؟ خب این میشه یک بحث قرآنی فقهی، در جای خودش باید رسیدگی بشه. فتلخص مما ذکرنا که این قسم از تحریف که در قرآن مجید واقع شده، بله واقع شده است قطعا. فالبسملة مثلا مما تسالم المسلمون على ان النبی قرأها قبل كل سورة غير سورة توبة وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بين علماء السنة. خب ما که الحمدلله قائلیم به این که بسمله از هر سوره ای جزء اون سوره است، این اختلاف بین آقایون موجوده و تا امروز. خب پس این قسم هم محل بحث ما نیست. معنای پنجم از تحریف، التحریف به زیاده، که در قرآن مجید وجود داشته باشد آیه‌ای یا سوره‌ای که از قرآن حقیقتاً نباشد اما آمده در این قرآن. اجماع قائم است بر اینکه این قرآن موجود چیزی درش غیر از قرآن منزل از خداوند متعال به توسط حضرت جبرئیل به عنوان انه قرآن چیزی مازاد وجود ندارد. پس اینم خارج از بحث ما میشه. البته متعرض خواهم شد که یکی از مشکلات بزرگی که آقایون دارن، که البته ما این حرفا رو نمیخواییم مطرح بکنیم چون سعی ما و وظیفه شرعی ما حفظ قرآنه و ما عنوان بحثمون رو گذاشتیم تنزیه القرآن عن الخطأ و النقصان. قرآن نه خطا داره و نه نقصان. اما عبدالله بن مسعود که یکی از بزرگان مفسرین آیون هست به سند صحیح، نه به یک سند، بیش از یک سند، به اسانید صحیحه از عبدالله بن مسعود روایت کردن که معوذتین از قرآن نیست. پس این قرآن مجید دو تا سوره داره از غیر قرآن و این قول باطله. امام علیه السلام در وسایل شیعه است، نگاه بکنید میفهمان اخطأ ابن مسعود، بی خود گفت، غلط حرف زد که معوذتین از قرآن نیست، نخیر معوذتین من القرآن است. خب پس این معنای پنجم هم خارج از بحث ماست. معنای ششم التحریف بالنقیصه، که این قرآن موجود فاقد بعضی از آیات یا سوری باشد که واقعا نازل شده بر پیغمبر اکرم به عنوان قرآن، پس این قرآن جامع نباشد کل قرآن را، ناقص باشد این قرآن، و این محل بحث ماست. و ما قائلیم به تنزیه قرآن عن الخطأ و النقصان، و تفسیر بحث ان شاء الله از روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.